بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب بحث ما گفتیم در دو مقامه. مقام اول اینکه آیا انتفاع به میته جائز است ام لا. مقام دوم این بود که آیا بعد از این مقام اول بیع اجزاء میته یا خود میته جائز است ام لا. عرض کنم که در ادله‌ای که داله بر عدم جواز انتفاع به میته است روایات زیاده که ما در همین نوشتاری که حالا چاپ شده خدمتتون تقدیم میشه تقریبا 11 روایت هست که این روایات دلالت داشت برای اینکه انتفاع به میته و استفاده از میته و اجزاء میته جائز نیست. و عرض کنم حضورتون که این روایات که گذشت که من در باب ابواب اطعمه محرمه هم بود، در ابواب نجاسات بود، در ابواب ما یکتسب بهی هم بود و این روایاتش را دیروز به عرض رسوندم که بالاخره در این روایات گفتش که استفاده کردن از اجزاء میته جائز نیست. حالا یکیش هم فقط تیمم بخونم، روایت علی بن جعفر که معتبره. سألته عن الماشیه تکون لرجل فیموت بعضها. یک گله کسی داشته میاسکم اینها رو میرونده، بعضی از اینها مردن. فیموت بعضها ایسله له بیع جرودها و دباغها و یلبسها. آیا اجازه هست که این بفروشه ولو پوست اینها را دباغی کند و بپوشه؟ قال لا، حق نداره، یعنی انتفاع نباید ببره. به این لبسها فلا یسلی فیها، اگرم برفت پوشی نباید با اینها نماز بخونه. خب این همین باب از کنم 24 از ابواب اطعمه محرمه حدیث ششم بود. عرض کنم حضورتون که در مقابل این احادیث عده از روایات هست که اونها اجازه دادند انتفاع بردن به چند چیز. یکی از اجزای مالا تخلف الحیات بود که خب مفصلا وارد شده است و ما هم خوندیم که فرمود 10 جزء از اجزای چنین حیوانی از کنیم که لا تحله الحیات استفاده از او جائزه. یه روایتی داره که آقا من دندانم افتاده بود، دندان یک حیوان مرده‌ای را گرفتم، جای دندانم گذاشتم. حضرت محمود که اشکال نداره. یا به عزمش که میگم عزمش را بسوزانیم برای طبخ، فرمایه مانعی نداره. و همینطور پشمش و موش و دهتایی که در آن روایت خوندیم. بنابراین این که مسلمه اجزای ما لا تحله الحیات همه هم فتوا دادن، حتی عامه که انتفاع به او جائزه. اما جلود پوست این حیوانات میته و یا این که حتی دنبه های این حیوانات را بسوزند از برم که تبدیل به روغن کنند و برای چراغ روغن و غیر ذالک، در این رابطه ادله در مجوزه وارد شده. حالا این ادله مجوزه را ما می‌خوانیم تعدادی که دلیل بر این است که انتفاع بردن از میته جائزه. در مقام جمع برخی از علمای بزرگوار آمده ام فرمودن که هم میشه روایات مجوزه بر اجزایی که لا تحله الحیات. این جمع که خون مسلم باطله، چون روایات مجوزه رسما سوال میکنه از جلود و از الیات حیوانات و میگه جائزه برای استصباح و امثال ذلک. بنابراین این جمع که قابل قبول نیست. بعض دیگر فرمودند که روایات مجوزه حمله بر تقیه میشه، برای اینکه عامه روایاتی از پیغمبر اکرم نقل میکنن و میگن به اینکه اگر اجزاء میته را، پوست میته را دباغی کنند میتوانند بپوشند حتی در نماز. البته این مسلمن دروغ این روایات، ولی بالاخره اونها در سنن بیهقی هست این روایات و گفتن، پس بنابراین ادله مجوزه که گفته جواز انتفاع از میته حمل بر تقیه میشه به خاطر موافقت با عام. البته این فرمایش را درسته که بعد از دباغ اینها قائل به جواز شده اند، ولیکن در فتاوای اولیشون به طور کلی قائل به حرمت شده اند. هیچ فقیهی از بین فقهای عامه نقل نکرده این حکم به فتوا یا به جواز نداده، بلکه نقل اتفاق کرده اند بر عدم جواز. بله با فرض دباغ اجازه داده اند، اما بدون دباغ گفته اند که انتفاع از اجزاء میته حرامه. حتی بعضی هاشون گفتن بیع این هم غلطه، لانه لا ينتفع بها، برای اینکه به میته هیچ گونه نفعی نداره و چیزی که نفع نداره مالیت نداره و صدق بیع نمی کنه، چون بیع مبادلت مال به مالنه، چیزی که انتفاع به او حرامه مالیت هم نداره. لذا استاد خویی فرمان به این که ما بگیم روایات مجوزه تقیتاً صادر شده، این برخلاف، زیر عامه قائل به جواز انتفاع نشده اند. البته خب حالا این فرمایش ایشونه، بلا بالاخره دباغ کردن کار سختی نبوده، با اونها با دباغ و با دباغی کردن اجازه انتفاع دادند. جمع دیگری مرحوم محقق ایروانی کرده و گفته است که این احسن الجمع هاست بین این دو طایفه، طایفه مانعه و طایفه مجوزه. و آن اینی که گفته است که ادله مانعه در فرضی است که خواسته باشد که موجب تلویس بدن و لباس باشه. اونهایی که منع کردن در فرضی است که با این بل از کنم که اجزاء میته بدنش یا لباسش ملبس بشه، بنابراین با عدم تلویس مانعی نداره استفاده کردن. این رو برای چی گفت؟ برای اینکه شون یادتون هست که در بعض از روایات خوندی که گفت به این که این موجب برای تلویس نباست میشه، بدنت میشه، برای نماز اتخذ صوباً آخر و امثال ذلک. لذا ایشون آمده این فرمایش رو گفته به این که با فرض تلویس آنه این نداره، این تلویس جائز نیست. خب این مسئله گرم آقای ایروانی همیه مشکلی که داره اینه که خب این مسئله تلویس درسته که در روایات فرمود اما علم تا این که موجب تلویس بدنت یا لباس میشه، ولی خب ما گفتیم تلویس بدن و لباس به این نفسهی که امر حرامی نیست، مگر اینکه ارشاد به مانعیت عن الصلات بشه که به این موجب میشه که تو در حال نماز با بدن نجس یا لباس نجس نماز بخونی، از این جهته. و الا نفس تلویس که نمیتوانه مانع بشه از انتفاع بردن. خب برفرض ملبس بشه، مگر انسان در بدنش رو خیلی از اوقات نجس میشه، به دست خودش هم نجس میکنه، روغنی میچسبه که مثلا پس اون روغنهای حیوانات غیر معکول لم را میچسبه بدنش برای اینکه استفاده وقتی ببره. لذا اینه نمیتوان گفت که موجب برای صحت جمع باشه. لذا جمع هایی که در مقام ذکر کردن عمدتاً خالی از اشکال نیست. حالا ما چه بهتر این که روایات مانعه را که دیروز خوندیم و اون چی که من استقصا کردم در حدود 11 روایت بود که عرض کردم این روایات مانعه در جلد اول وسائل در ابواب نجاسات هم آمده، در جلد دوم قدیمی هم، یعنی عرض کنم بحث ما یک تصوبه هم آمده، باب 34 باب اطعمه محرمه هم آمده. مجموعا ما استقصایی که کردیم 11 روایت در اینجا پیدا کردیم که ادله مانعه بود. اما برگردیم به ادله مجوزه، ببینیم اینها چی میگن. ادله مجوزه یکیش همون روایتی بود که در ادله مانعه هم استشهاد شد و همون روایت قاسم صیغه بود. در این روایت قاسم صیغه میخوانیم مرتب از اول، قاسم سیغل و ولده بچه‌هاش نوشتن الی رجل، مقصود آقا موسی بن جعفر علیه السلام، لعنت خدا بر بنی عباس بنی امیه که حتی اسم اینها رو نمی بردن، الی رجل جعلنی الله فداک، انا قوم نعمل السیوف لیست لنا معیشتون ولا تجارتون غیرها، کار ما ساختن از کنم که شمشیر است و کار دیگری هم تجارت دیگری هم جز این نداریم. و نحنو مزترون الیها، اینو تأکید میکنه برای اینکه خیلی میخوان سوال کنند و بدون آقا ما مشکل داریم، اگر این نواشه راهی برای معیشت ما نداریم. به انما علاجنا من جلود المیتته من البغال والحمیر الاهلیه لا یجوز فی اعمالنا غیرها، ما برای معیشتمون به همینه. و بعد عرض کنم که ما برای همین شمشیرها از چیزا جول، یعنی پوست میته ها، میته از اسرها و حمارهای اهلی نه همه وحشی، یعنی اینا که مردن پوست اینها را ما میگیریم استفاده میکنیم. لا یجوز فی اعمالنا غیرها، این راه غیر از این نداریم برای اینکه قراف شمشیر درست کنیم، نیست، ما مجبوریم. قوی صادقوی میگه به اینکه خب معمولا اینها چون کارشون این بوده مصرفشون هم قهرن زیاد بوده، حالا افراد هم که نمیامدن اسم اولاقشون را سر ببرند و ذبح شرعی کنن، معمولا وقتی که اسب یا اولاغ میمرده مخصوصا به جنازه بندازن اون طرف، پوست میکردند و اینها از پوستشون استفاده میکردن برای غلاف شمشیر. بله، میفهمم این که لا یجوز فی اعمالنا غیرها فیحل لنا عملها و شراؤها و بیعها و مسها به ایدینا و ثیابنا و نحن نصلی فی ثیابنا و نحن محتاجون الی جوابک فی هذه المسئله یا سیدنا لضرورتنا الیها. بالاخره ما زندگیمون از این را میگذره، آیا میخوان سوال کنیم که آیا این عمل ما درسته؟ بیع و شراء ما از این جلود درسته؟ مس ما به ایدینا و همچنین لباسهای ما که میخوان نماز بخونیم درسته یا نه؟ همه اینها رو سوال میکنه. بعد هم اصرار میکنه که آقا مشکل ما را حل کنید و جواب بدید. امام میفرماید فکتبه، حضرت نوشت اجعلو ثوبا للصلاه، برای نمازتون یه لباس دیگری انتخاب کنید. خب آقای معنی این چیه؟ اینا همه دغدغه‌شون فقط در نمازشون نبوده، میگن که ما چیکار کنیم؟ میتونیم بفروشیم اینها را، بی کنیم، شرا کنیم، استفاده بکنیم یا نه؟ حضرت که از یک سوال فقط جواب میده، میگه برای نمازتون یه لباس دیگری انتخاب کنید که نمازتون در لباس نجس نباشه. اما جوابی از این که آیا بیع ما، شراء ما، محاوله ما با این حیوانات، با این پوست حیوانات جایزه یا نه، از این جوابی نمیده. خب امام علیه السلام چرا از این جواب نمیده؟ بسیاری گفتن مثل حتی شیخ رضوان الله میگه به این که احتمال این هست که امام علیه السلام میخواسته تقریر کنه که برای این مشکلی که شما دارید جواب کم نمیده و حال میگه که چون او دو تا سوال کرد و یک سوال مهم میشم از این بود که حالا ما چه کنیم با این جلود میته و مس اینها و بی اینها و شرایشون، ما هم محتاجیم. حضرت زنگی جواب نمیده، میگن این تقریر کرده که کار شما نسبت به اشکال نداره، استفاده کردن شما از این اموال و بعد ساختن قمد و نمیدونم غلاف شمشیر و غیر ذالک محضوری در این نیست، انما این که فقط محضور در نماز خوندنه. لذا میگن که این حدیث هم شیخ استفاده کرده و هم استاد میگه به این که کاملا روشنه که امام علیه السلام خواسته تغییر کنه استفاده های اینها را در مورد ساختن شمشیر، غلاف شمشیر و امثال ذالک. پس مجوز انتفاع از این روایت استفاده میشه. نه نمیگه ضرورته، میگه ما مضطرین برای معاشمون، نه مخاطر ضرورته. ضرورت که مسلم از ضرورات تبیح المحظورات، که فرض ضرورت نیست. ما بگیم ما چون زندگی ما اینه، تکلیف ما رو معین کن، نه ما این شغل بل کنیم این شغل دیگر رو بگیریم. مثلا درست درسته به خاطر تقیه بوده. خب همین احتمالی که بعضی گفته بودن در حمد بر تقیه که بعض رسوندیم، این روایت حالا که استاد از این جهت به تبع شیخ انصاری، منتها شیخ انصاری به صورت احتمال را میگه، مرحوم استاد به صورت جزم میگه تقریر کرده انتفاع اونها را. روایت دیگری که در این باب آمده و از کنم حضورتون که مجبز داده، این روایت از کنم که جامعه بزنطی است که ابن ادریس از او نقل میکنه. در این جامعه صاحب رضا علیه السلام قال سألتو عن الرجل تكون له الغنم یقطع من ادیاتها و هی احیا ایسله له ان ینتفع بما قطع. اجازه میگه از همین استفاده کنه که قطع کرده. قال نعم یذیبها و یسرج بها ولا یعکلها ولا یبیعها. فرمود بله، انتفاعش مانعی نداره، اینها را بگیریم دنبه ها را آب کنه، بعد که آب کرد در استفاده کنه از این، در از کنه مسئله چراغ روشن کردن، یا مثلا اگر اهل شیره کشیدین شما چراغ های شیره سابقا اینطوری بود که توش ولکه میذاشتن توی روغن، این دود میکرد و این بافورهای کنار این میذاشتن و ما خود ما گشه نکشیدیم، ما شاهد بودیم، دیدیم این که مثل لم میدند و کنار این چراشیره ها و با این کیفیت. خب بر صورت پس این انتفاع را اجازه داده امام در این روایت. روایت دیگری که اینها را از کنم آدرس این روایت هم حتما بشنم ملازم رو زمی فرمایید، این روایت را تنها استثناء کردیم. روایت دیگری که روایت ابی بصیره، بله آدرسش اونجا نوشتم، عرض کنم اینجا نوشته که وسائل باب 33، ولی ما روایت رو که در اونجا مفصل ترش آدرس دایید دادیم، دقیق تر تر نوشته ها هستی که ما لازم می فرمایید. عرض کنم که روایت دیگر روایت ابی بصیره، روایت هم جالبه. ابی بصیره میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الصلاة فی الفرا، سوال که دارم ماسوندن در این پوستین هایی که کنم روس میکنن. فقال کان علی ابن الحسین علیه السلام رجلا سردن لا تدفعه فراء الحجاز. آقا علی ابن حسین حضرت سلام الله علیه خیلی از کنم که ضعیف المزاج بوده که در وقت سرما از همون فراهایی که در حجاز بوده نمیتونستی گرم کنه بدنش را، و رضا چون نمیتونستی بند کنه رجلا سردن لا تدفعه فراء الحجاز لن با دباغتها بالقرد بالقرز فکان جا چون در باقی اینها بلقرز بینش من نگاه چون نکرده بودم این متن را در روایتی که در وزا دیدم نفهمیدم. حالا اونا در باقی میکردم بشه وسیلی نمیدارم. فکان یبعث الی العراق، محل شهاد اینجاست، فکان یبعث الی العراق فیعطا من قبلهم بالفرب، از عراق برای حضرت پوستین می آوردن، فیلبسه می پوشید اینها را، فعلا حضرت سلات القاه، وقت نماز که می شد اون فر و از بدنش خارج می کرد، به القا القمیص الذی تحته الذی یلیه، نه فقط اون فر رو خارج می کرد بلکه اون لباسی که زیر و هم بود او رو از بدنش خارج می کردن، فکان یسأل عن ذلک، سوال می شود آقا چرا این از بدنتون خارج میکنید وقت نماز، فکان یسأل عن ذلک فقال ان اهل العراق یستحلون لباس الجیود المیته، برای اینکه اهل عراق از این میته ها استفاده میکنن، یستحلون لباس جلد میته را، و یزعمون ان دباغه زکاته، اینها چون خیال میکنن که با همون دباغی کردن این تزکیه میشه و پاک میشه، ولی خب ما که میدونیم این با دباغ تزکیه نمیشه، رضا بر این اساس من میکنم. خب از این استفاده میشه که آقا حضرت سجاد سلام الله علیه در حال عادی استفاده میکرده، وقت نماز از بدن مبارکشون خارج میکردن، خب معلوم شه انتفاع میبرده حضرت سجاد، پولم میداده که بخرن از عراق بیارن، با توجه به این که به قول خودشون در عراق زب پس کنم میته ها را با دباغی می گرفتن فرق بزش رست می کردن. خب این هم یک دلیل بر جوازه که استفاده کردن از هم چیز میته، از جرود میته برای این منظورها جائزه و مانعی نداره. خب علاوه بر اینها روایت دیگری که جامعه و زندگی خوندیم بتون، اما روایت حسن و شا در روایت حسن و شا اینطور است: سألت ابا الحسن علیه السلام فقلت جعلت فداک، ان اهل الجبل تسقل عندهم الیاض القنم فیقطعونها، فقال هی حرام، فقلت جعلت فداک فیستصحب فیستصبح بها، میشه ازش استفاده چراغ روشن کرد، فقال اما علمت انه یصیب الید و الثوب و هو حرام، یعنی میگه باز این نشانه اینه که حضرت نگفته انتفاع نبود، بنابراین مسئله اینه که میگه وقتی که شما با این روغنهای علیات غنم آمدید و آب کردید و روغن درست کردید، این به بدن و لباستون میرسه، معنیش اینه که فقط مانعیت صلات در کاله، ولی اولا مانعیت صلات محظوری در استفاده کردن از این علیات غنم کزا نداره. روایت دیگر با بله همین گفته حضرت دیگه هی حرامون، به قول صاحب حدیث یعنی اشاره به مانعیت لصلات و شرطیت طهاره، یعنی لولا صلات جدای دیگر را من نکرده. خب حالا به هر صورت از همه بهتر همین روایت هایی است که خود حضرت سجاد علیه السلام می پوشیده اینها را، و همچنین صحیحه بزنطی صحیح هم هست که رسما میگه به آب کند و بعد از او استفاده کنم برای استصباح. عرض کردم به این که وجوه جمعی که در مقام ذکر شده به عرضتون رسوندم، و عرض کنم استاد خویی میگه با توجه به این که رسمن این روایات مجوز گفته لا بأسه، نفی اشکال کرده، لا بأسه صریح در جوازه که انتفاع بردن، حالا ولو به همون استصباح و آب کردن اینها گفته مانعی نداره. اما قبل خود نکیم بی که از وجوه جمع ادلالی اینی که صراحت یک لفظ موجب رفع ظهور از دلیل دیگه بشه. میگیم ادله مانع غالبا به صورت نهی وارد شده بود، یا لا یجوز گفته بود، یا مثلا فرمود که نپوش استفاده نکن، یا کار امام سجاد علیه السلام، این ادله مانع حمل بر کراهت میتوان کرد به خاطر نصیت لا بأس در جواز او را قرینه بگیریم برای اینکه ادله مانع را حمل بر کراهت کنیم و با این کیفیت بگیم آقا این که حالا بعضی گفتن فقط در خصوص الیات جل جائزه، باقی از کنن که اجزای میت حرامه، اینم درد شده به این که خب این تفصیل بلا مفصله، چون همه متفقن که اگر ممنوعه همه اجزا ممنوعه، اگر جائزه همه اجزا جائزه. حالا گوشش بگیریم پیش سگ‌ها بندازیم، پیش حیوانات اهلی دیگری که گوش خورن و مثلا استفاده کنن، اینا بنابراین فرقی در این جهت نمی کنه. نتیجتا اینه که پس بگیم برای بهترین جمع، جمع دلالیه، و اون اینه که به خاطر نصوص لا بأسه رفعیت کنیم از ادله مانعه و حمله بر کراهت کنیم. خب تا اینجا فضلا بحث جواز انتفاع و عدم جواز انتفاع ثابت شد که به مقتضای جمع بین ادله مانعیتی از انتفاع بودن و اون چه که اغلا انتفاع میبرن نیست. اما مسئله بیع، مقام دوم، آیا بیع جائز یا نه؟ مسلمه که ادعای اجماع نه یکی دوتا، از خیلی کثیری از قدماء ما و متأخرین شده برای اینکه بیع او باطل و حرامه، هم تکلیفا حرامه و هم وضعاً بیع اجزاء میته حرامه. عامه هم به همین قائل شدن و نقل روایات از رسول گرامی کردن که بیع اجزاء حیوان میته و خود میته جائز نیست. خب علاوه بر این، ادله دیگری که برای منع از بیعش وارد شده است اضافه بکنم چند مطلبی. یکی این که امام سجاد علیه السلام استفاده میگه از سهلون ها، فرمود بین که چون اهل عراق از اینها خوب بله عرض کنم حضورتون که دلیل برسیم به مسئله بی. در مسئله بی که علاوه بر این اجماعی که ذکر شده در مقام، ادله دیگری که بر من وا شده، یکیش همین صحیحه بزنطی بود که در صحیحه بزنطی امام علیه السلام فرمود که به از اجزاء الیات حیوان استفاده کنه، ولیکن فرمود ولا یبیعها ولا یلبسها فی الصلات. رسما نهی از بیع کرد و فرمود بیع او ممنوعه و نباید با او بیع بشه. خب عرض کنم حضورتون که در روایت تحف العقول هم که فرمود هر چی که نجسه، اگه یادتون باشه فرمود شیئی که از وجوه نجس باشه حرامه، بنابراین پس اینها چون نجس هم هست بیعشون از جهت نجاست هم ممنوعه. خب دلیل چهارم روایات خاصی است که در مقام وارد شده که این روایات هم زیاده. یکیش روایت سکونی از امام صادق علیه السلام قال السحت ثمن المیت، آدرس همین رو میگه. روایت دیگر مرسله صدوق ثمن المیت السحت، روایت دیگری که با صدوق در وصیت پیغمبر اکرم نقل میکنه که با سند از امام صادق میرسانه به امیر المؤمنین که امیر المؤمنین فرمود که یا علی من السحت ثمن المیت. این روایات در وسائل باب پنجم از ابواب ما یکتسب به، حدیث پنجم و هشتم و نهمه. روایت دیگر جعفریاتی که چون ملحق به قلب الاسناد اعتبار پیدا کرده اعتبار شده، ان علی علیه السلام من السحت ثمن المیت، ولی چون جعفریات را وسائل نیاورده مصدرک آورده، آدرس در مصدرک. روایت دیگر در این باب که دلیل بر منع، روایت علی ابن جعفر، که در روایت علی ابن جعفر از کنم که اینطور فرمود: سألت عن الماشية تكون للرجل فيموت بعضها يصلح له بيع جلودها ودباغها ويلبسها؟ قال لا، حق نداره که بیع کنه و بفروشه. خب این روایت علی ابن جعفر در باب 34 از ابواب اطعمه محرمه، حدیث ششمه. خب آیا این ادله از بی نه کرده؟ یکی دوتا هم نیست، روایات انصافا متعدده. علاوه بر این اجماعی هم که در مقام ذکر شده، شهرت شدید فتوایی و عملی هم هست. اما مسئله اجماع که خب بالاخره همیشه گفتن این اجماعات غالبا مدرکیه و اجماعات هم منقوله، نمیشود به عنوان مدرک فتوا مستقلن حسابش کرد. اما آمدیم به روایات مانعی که حالا شما اینجا ذکر کردید که نه یکی بلکه خیلی متعدده. اما در قبال این روایات مانع چند چیزه. یکی همین مکاتبه صیغله، که این مکاتبه صیغله گفت که ما بالاخره قمد درست میکنیم و بعد میفروشیم شمشیر را با این قمدش، و اینجا چطوریه؟ حضرت نهی نکرد از فروش جلد میتهی که این آقا گرفته قلاف شمشیر و یا نیزه و امثال ذلک درست کرده. خب این نهی نکردن، بلکه به قول مرحوم شیخ و استاد تقریر کرد، گفتن این دلیل بر این که جائز فروختن اینها، چون اینها کارشون فروختن این چیزا بود. بنابراین این روایت دلیل بر جواز میشه و گفتن که در مقابل ادله مانعه این روایت چون مجبزه باید حمله بر کراهت بشه. اما چند اشکال شده. یک اشکال اینه که این روایت حالا از نظر سند خود قاسم صیغل مشکل داره، در سند هم زوالان سهلم زیاد بود، کی بود که بناشو گفتن آقایان اشکال نداره. حالا از سند که بگذریم، اشکال دیگر این روایت اینه که اینا کارشون فروختن شمشیر بوده، غلاف شمشیر به تبع بوده و مقصود اصلی نبوده. چون مقصود اصلی نبوده امام نفی نکرد و بلکه تقریر کرد. چون یه چیزی رو میگن، میگن به این که مثلا در لباس، در اسبای عادی، حالا اگر زینی هست، این زین ولو از پوست میته مورد توجه نیست، چون که افسار اسب یا زین اسب یا رکاب اسب اینها مقصود به تبع اند و مقصود اصلی نیستند. در مقصودای به تبع سمن به ازای او قرار داده نمیشه، چون در جایی که یادتون هست در مکاسب خوندیم، اون جایی را که مقصود به تبع باشه و مقداری از سمن در مقابل او قرار نگیره، این حکم بی بر او بار نمیشه. بنابراین گفتن که در این روایت بر میاد که در حقیقت این آقا اون چی که میفروخته شمشیر و نیزه و خنجر بوده و غلاف ها مقصود به تبع بودن، نه مقصود اصلی. این احتمال را بعضی از بزرگان دادن و رضا گفتن ممنوعه و این روایت قاسم دلیل بر جواز نمیشه. استاد از این جواب داده که اتفاقا اینها معلوم میشه که مقصود به اصاله بودن، چون سوال این بنده خدا صیغل و فرزندان صیغل همه دور میزنه، نه اطراف شمشیر و نیزه، همه سوال اونها دور میزنه در اطراف همین غلاف هایی که از جلود میت ساختن، و شدیدن هم اصرار دارن که حضرت در این رابطه جواب بده، ما ضرورت داریم، کسب ما چنین فلانه. و از اون گذشتن در غلاف شمشیر غیر از زین اسب و افسار اسبه، چون اونجا به حقیقت منظور به تبع هستن. یه اسبی که چند میلیون تومان کسی میخره، افسارش و یاد دهنش خیلی مهم نیست، اما در غلاف شمشیر ما بودیم، عراق دیدیم، اینقدر حاضرن پول بدن برای غلاف خنجر یا حالا اون ما که شمشیر خیلی نمیبستن عربا، اما خنجر میبستن. این غلاف شمشیرشون رو، خنجرشون رو خیلی زینت میکردن، خرج میکردن و دستش رو مثلا گاهی طلا میکردن، فلان میکردن. میگه اتفاقا این غلاف ها منظور به طبع نبوده، بلکه منظور به اصاله بوده و امام علیه السلام نفیم نکرده. باقی سخن برای بعد. والحمدلله.